بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 522 صفحه 13 و ازا مرو به لغوه مرو کراما اللغوه کل ما ینبغی ان یلقا و یطرح. بحث در اوصافی داشتیم که در آخر سوره فرقان برای مؤمنین ذکر شده بودند. بعضی از این اوصاف ثبوتی بودند، بعضی ها سلبی بودند. مثلا این که فرمود والذین یبیتون اللیل سجدا و قیاما ثبوتی بود. یا اونجا که فرمود انفاق میکنند از مالشون سرا و علانیتا ثبوتی بود. و اونجا که فرمود لا یدعون مع الله اله آخر یا لا یقتلون نفس التی حرم الله الا بالحق، اینا سلبی بود. خوندیم اینا رو، بعضیش رو خوندیم. حالا رسیدیم به این قسمت که ازا مرو به لغوه مرو کراما، یعنی وقتی که از یه جایی که لغو در اونجا انجام میشه عبور میکنند، با کرامت عبور میکنند، یعنی سعی میکنند کرامت انسانی خودشون رو حفظ کنند و خودشون رو به اون لغو آلوده نکنند. چون رفتن در بعضی مجالس توهین به کرامت انسانیست. اگر ما رو اون باردون مجالس نشیم، کرامتی رو که خدا به ما داده حفظ کردیم. و همین حداقل کرامته. ما موظفیم که اون کرامتی رو که خدا به ما داده با اعمال خیری که خودش راهنمایی کرده اضافه کنیم. انسان کلن این نسبت به کل موجودات با کرامت آفریده شده. به لحاظ انسانیتش اکرم از بقیه خلقه. حالا اگر عملش رو هم درست انجام بده، در بین خود افراد این ماهیت کریم میشه، یعنی کرامت اضافه پیدا میکنه. ما موظفیم که کرامتمون رو اضافه کنیم، نه اینکه به این کرامت خدا دادی اهانت کنیم. پس اگر با مجلس لغوی دیدیم، نباید وارد اون مجلس بشیم و الا در واقع کرامت خودمون رو کم کردیم و این خطاییست که مرتکب میشیم و باعث تضییع خودمون میشیم. ما خیال میکنیم که این عمل چندان تأثیری نداره، ولی تأثیرش در ما بسیار زیاده. همونطور که توجه میکنید اهانتیست به کرامت ما، نشون میده که این مجلس لغو قوام ما رو به هم میریزه. خب قوام ما به انسانیتمونه، انسانیت هم مرادف با کرامته. وقتی ما تو مجلس لغو بریم کرامتمون به هم میریزه، قواممون به هم میخوره. و خیلی نباید این مطلب آسون بگی اونطور که آسون گرفته شده. در بعضی از نوشته ها یا حتی تفسیرها گفته شده که در مجالسی که لغو در مجالس هست، ولو اون لغو به صورت موسیقی باشه، اون در همینه. یعنی لزومی نداره که حتما لغو به معنای داستان‌های خارج از نزاکت باشه. همون موسیقی هم جز لغو بسن. موسیقی که الان همه مبتلا بهه و مردم بی‌توجه در مجالسش وارد میشن. صفحه 522 هستیم، صفحه 13. و از آمد رو به لغه مرد و کرامه، یعنی که از صفات مؤمنین اینه که وقتی به لغو مراجعه میکنن خودشون رو آلوده به اون لغو نمیکنن، بلکه اون کرامت خودشون رو حفظ میکنن تا اینکه و خودشون رو به لغو گرفتار نمیکنن. اللغو کل ما ینبغی ان یلقا و یطرح، لغو رو مطلق معنا میکنه. البته اونی که من عرض کردم مصداقی از لغو بود، ولی لغو به طور مطلق این است: کل ما ینبغی ان یلقا و یطرح، باید لغو بشه، طرح بشه، این بهش میگیم لغو. ولی معنا یعنی معنای آیه، نه معنای لغو. معنای لغو که گفتیم، ولی معنا یعنی معنای آیه اینه که و ازا مر رو به اهل لغو و المشتقلی نبه، وقتی مرور میکنن به اهل لغو و کسانی که مشتقل به لغوند، ولی مشتقل نبه حبس تفسیر است بر اهل لغو، کسانی که مشتمل، کسانی که مشغول به لغوان اهل لغو شمارده میشن. مرو معرضین، چرا به داره معنا میکنه؟ مرو معرضین انهم مکرمین انفسهم ان توقف علیهم، مهور میکنن در حالی که اعراض از لغو میکنن و پرهیز میدن نفسشون رو از این که متوقف بشن بر اهل لغو و همراه بشن، مخلوط بشن با اهل لغو. والخوز معهم یعنی فرو رفتن با اینها و مخلوط شدن با اینها. این آیه ازا مرو به لغو مرو کراما مثل قول خود خداوند است که فرموده و ازا سمع اللغو اعرضوا عن، وقتی لغو رو میشون اعراض میکنن. اینجا میفرماد که با کرامت عبور میکنن، اونجا میفرماد اعراض میکنن. این دوتا هم دیگر تفسیر میکنن. معلوم میشه با کرامت عبور کردن یعنی اعراض کردن و خود را مشغول نساختن. تو آیه بعدی داره و اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. مرحوم اردبیلی قسمتی از آیه رو به عین عبارت خود آیه ذکر کرده که اذا ذکروا به آیات ربهم هست، بقیه شو نقل به معنا کرده لم یخروا علیها صما و عمیانا رو نقل منا کردن. ای ازا سم او به ها ذکر و به آیات رب بهم، یعنی سم او به ها ایزا ذکر و به آیات رب بهم ما داریم. شما آیات الله داریم، ظاهرن آیات رب بهم باشه، حالا کسی قرآن هم باشه. اواخر سوره فرقان تو سایه مونده به آخر آیات ربهم و ایزا زکر و آیات ربهم لم یخیر رو علیه حسن من و اومیانم. این ایزا سمع بها، این ایزا زکر رو به معنای متذکر شدن نیست، به معنای این که براشون ذکر بشه. ایزا زکر رو آیات ربهم یعنی براشون ذکر بشه و اونها بشنبن. چون در صدر اسلام بوده دیگه این مطلب، اگرچه حالا به قوت خودش باقیه، ولی در صدر اسلام مشرکین اینطور نبود که خدا رو قبلا میشناختن حالا متذکر میشدن، بلکه برایشون پیغمبر میگفت و اونها میشنیدن، پس برایشون پیغمبر ذکر میکرد، نه اونها متذکر بشن چیزی رو که قبلا میدونستن. و ازا ذکر رو به آیات ربهم یعنی ازا سم بوها. لم یخر رو یعنی لم یکر بو علیها سمن و امیانا، اینجا ایشون برعکس معنا کرده یعنی موجب معنا کرده، معنا اینطوری کرده اکب بو علیها لم یخرو رو به معنی عکب بو گرفته، یعنی منفی بوده مثبت معنا کرده. لم یخرو به معنی لم یکب بوه، یعنی برش فرو نمیافتن سمن و آمیانا، بلکه ایشون گفته عکب بو علیها هرسن علی استماعها، یعنی بر این آیات رب فرو میافتن به خاطر اینکه حرص بر استماع دارند. آیه میگه که به صورت کور و کر از این آیات عبور نمی کنند. مرحوم اصفهانی میفرماید بر این آیات فرو میافتند در حالی که حرص بر استماع دارند. هر دو یکیه. بله مرحوم اردبیلی چی گفتن؟ اصفهانی گفتن مرحوم اردبیلی تو کتاب اصفهانی میه مرحوم لایجی همه جای نقاطی میشه. مرحوم اردبیلی اینجا مثبت معنا کردن اکبو علی یا حسن علی استماع و اقبلو سامعین و العاملین به ها. اینه دیگه نقل به معنا داره میکنه، عطف تفسیر میگیره و اقبال میکنن روم میآورن به این آیات در حالی که این آیاتو میشنون و عمل به این آیات میکنن و متعذ به این آیات میشن. لا کل اسم نبل اما اونجا آیه داره لم یخه رو علیه سم من یا امیانا، ایشون میگه لا کل اسم نبل اما. از میکنم این قسمتی از آیه رو به لفظ آورده، بقیه رو نقل به معنا کرده. بعد آیه بعد اینطور داره والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین. مرحوم اصفهانی اون والذین یقولونشو نمیاره، اینطور میگه و یدعون و یقولون فی دعاهم ربنا هب لنا من ازواجنا. در دعاشون دعا میکنن و در دعاشون اینطور میگوین، چون والذین یقولون معناش همینه، یعنی دعا میکنن. مرحوم اردبیلی میخوان نحوه قول رو بیان کنن که قول اونها به صورت دعاست، لذا میگن و یدعون و یقولون فی دعاهم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، یعنی ازواج ما را و ذریات ما را قرة اعین ما قرار بده، یعنی باعث چشم روشنی ما قرار بده، اونها مشغول بشن به اطاعت تو تا باعث چشم روشنی ما باشد. ای ارزقنا من الازواج و الاولاد ازواجا و عقابا یکونون قرة عین لنا. اون حبلنا رو ایشون به من ارزقنا گرفته، به ما ببخشن اینو به ما روزی کن. خب مرادف معنا کرده ازواج و عقاب یعنی اولاد، عقاب یعنی اولاد که یکونون قرة عین لنا یعنی که نصر رو بهم به رسولان ها خوشنود بشیم. میدونید که عشقی که از شادی ریخته بشه خونکه، عشقی که با غم ریخته بشه گرمه. قره به معنی خونکیه، چشممون خونک بشه یعنی شاد بشیم، که اگر عشقی هم از شادی ریختیم عشقش خونک باشه نه عشق غم. لذا پسر قرة اعین ایشون نصر رو به هم رو آورده. ازواج و اولادی به ما بده که قرة اعین ما باشن، یعنی باعث خوشحالی ما بشن. فیکون و عملهم یعنی عمل این ازواج و عمل این عقاب، یکون و عملهم اطاعت و تقوی و ما کان الله راضی به. عمل ازواج ما، عمل عقاب ما طاعت و تقوا و اون چه که خداوند راضی هست باشد، تا ما با علم به اعمال اونها خوشحال بشیم و اونها قرة عین ما بشن. و ما کان الله راضی به نوشته.
روشنی
چرا ما فارسی چشم روشنی معنا میکنیم، ولی همون خونکیه چشمه، همون خونکیه چشمه در واقع که هست کرده، ولی ما در فارسی چشم روشنی معنا میکنیم. عربیش معنا خونکیه چشمه، یعنی همون شادی که باعث میشود اشکش خونک باشد و اشک خونک هم چشم خونک میکنه. بالملازمه بالاخره همون شادی رو همون چشم روشنی رو میفرمونه. یا کنایه است، حالا بالملازمه یبی نداره، چون کنایه میبینه ملازمه است. یعنی معنای تحت لفظی قرتایون چشم روشنی نیست، معنای تحت لفظی چیزی که مستلزم چشم روشنی. فرمودید ما کان الله راضیان دارید شما؟ راضیان با راضیان بهتره، چون نصب میگیری من اول بس میخواستم مطلبی رو عرض کنم یادم رفت، الان که اینجا احتمال داده شد راضیان باشه و شما با نگاهتون فهمیدید که باید نسخه ملاحظه بشه، یادم افتاد که آقایون زحمت کشیدن نسخه رو نگاه کردن. اون که ما دیروز خوندیم در چهار خط با آخر بحث دیروز خوندیم هم شرکا و فاعلیت هم فر اسم، من احتمال دادم شرکا و فاعلهی باشه، حالا رفتن ملاحظه کردن دیدن شرکا و فاعلیه هست، یعنی جمعه ولی اضافه است. شرکا و فاعلیت هم تو نسخه نبود، شرکا و فاعلیه تو نسخه بود که با اون فاعلهی که من احتمال دادم نزدیک بود و خب معنا درست میشه. شرکا و فاعلیه خیلی معنای خوبیه، عبارت درستیه، اینو حتما باید اصلاحش کنیم. اگرچه دیروز احتمال دادیم ولی خب اصلاحش همینیست که امروز زحمت کشیدن و آورده بودن. حالا ما کان الله رازن به را هم حالا شاید زحمت بکشم بیادم، ولی اگر هم من یادم رفت بگم دیگه خود شما درستش کنید. و جعلنا للمتقین اماما، و جعلنا للمتقین اماما معنا میکنه، میفرمان و ان یکونه، یعنی یکونو للمتقین تابعین لله مخالفن و اماما. این گویندگان میگن و جعلنا، و جعلنا یعنی ما رو و ذریه ما، چون قبلا خواستن که حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین، بعد حالا جمع میبندن و جعلنا یعنی هم منو که دارم دعا میکنم هم ذریه رو، اینا رو همه رو للمتقین امام قرار بده، یعنی ذریه ما که اهل اعمال حسنه هستن اعمالشون چنان باشه که امام اعمال بشه و دیگران تابع اون اعمال بشن و سعی کنن از اون اعمال تقلید کنند و اون اعمال انجام بدن. و ان یکونو، این تفسیر وجعلنا للمتقینه، و ان یکونو یعنی یکونو یعنی هم گوینده هم اون ذریه‌اش، للمتقین، للمتقینی که تابع خدا هستن یکونو مخالطن و امامان، مخالط با متقین باشن یعنی از زمره متقین باشن، وقت تازه در بین متقین هم امام به حساب بیان، یعنی پیشوا و مقتدا، و اماما لهم یعنی اماما للمتقین. امام و متقین باشن یعنی چی؟ یعنی یقتدون بهم، متقین اقتدا کنن بهم، یعنی به این دعا کننده و ذریه‌اش. در چی اقتدا کنن؟ فی دینه، للعلم و العمل، یقتدون بهم فی دینهم، اقتدا کنن هم برای علم هم برای عمل، یعنی هم در علم اقتدا کنن هم در عمل. و ذالکه موجبون للعظیم، للجزای العظیم. ذالکه یعنی اون چی که گفته شد، اون اوصافی که گفته شد برای مؤمنین موجب جزای عظیمیست که خداوند در اواخر این آیات ذکر میده با قولش اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلاما. بعدش هم دیگه دو تا آیه دیگه داره که سوره طه تمام بشه، چون دیگه مرحوم اردبیلی متعرض نشدن. خب تا اینجا آیات رو آوردیم، تفسیر کردیم و ازشون هم حکم فقهی استفاده کردیم، ولی حالا در جمع این آیات یه توجه دیگری میکنیم و از مجموعشون حکم فقهی مطلقی استخراج میکنیم. حکم فقهی اینه که اعمالی که در این آیات ذکر شدن بعضیاشون راجح هن، بعضیاشون مرجوح هن. اون راجح ها رو باید عمل کنیم، مرجوح ها رو باید ترک کنیم. حالا مرجوح هن به رجحان، مرجوح هن به مرجوحیت کراهتی، یا مرجوح هن به مرجوحیت حرمتی. اون چه که ذکر شد، چند تایی که ذکر شد همه حرام بودن، شرک و قتل نفس و زنا همه مرجوح بودن در حد حرمت. ولی خب ممکنه مرجوح های در حد کراهت هم ذکر شده باشه و بعضی از اون مثبتاش هم راجع بودن در حد وجوب. مثلا اگه انفاق، انفاق زکات باشه، انفاق زکات واجبه. بعضی هم در حد مستحب. به جمله آیات شریفه دلالت میکنن بر راجعیت و حسن این اوصاف وجودیه خط بعد و مرجوعیت صفات قوی، هم دلالت میکنن بر راجعیت هم مرجوعیت. راجعیت این اوصاف وجودیه و مرجوعیت اون صفات قوی. دالتون علا راجعیت و حسن این و حسن تو بر راجعیت و هر دو میشن مضاف. راجعیت حاضر الاوصاف الوجودیه و حسن حاضر الاوصاف الوجودیه. و ان لها دخلا و دلالت میکنه این آیه آیات که لها یعنی برای این اوصاف وجودیه دخالتی است در کمال ایمان. یکی از اون مواردی رو که اوصاف وجودیه ذکر کرده مثال میزنن، میفهمن مثل مرور به لغو کرامه که اول بحث امروزمون بود. و مرجوعیت از که در اصل بر راجعیت آیات دلالت میکند بر راجعیت اوصاف وجودیه و مرجوعیت صفات قویه مثل شرک قویه. چون آیات این چنین دلالتی دارن، پس بر ما واجب است و لابد است که متصف کنیم خودمون رو به اول، یعنی به صفات اول که صفات وجودی هن، و ترک سوانی یعنی صفات سوانی که صفات قویه هن. آیه سوره فرقان هم دیگه تموم شد و ازش بیرون میگه. بله اصلا راجعیت با وجود میسازه، مرجوعیت هم با حرمت میسازه. حسن هم همینطوره، حسن هم میتونه واجب باشه، میتونه مستحب باشه، راجع هم همینطوره. هر دو درش هست. چرا مقایدش میکنه به استعباب؟ با اینکه خود آیه انفاق رو که عبارت از زکات مطرح کرده به زکات واجبه، مستحب نیست. راجع به طوری معنی کنید که شامل واجب و مستحب هر دو بشه، مرجوع هم طوری معنی کنید که شامل مکروه و حرام هر دو بشه. به اصطلاح هم همینه، راجع مطلقه، مرجوع هم مطلقه.
اختصاص به واجب
اختصاصش ندادیم، شما دارید اختصاص میدید، از میکنم اختصاصش ندید. اگه به خود اختصاص بگیم ولی دلیم شناخت
معمولید که واجب اون
نه، بعضیش واجبه، همش نواجب نیست. اصلا مستحب هم توش هست. اون صفات وجودیه اصلا راجه هند، بعضیش واجبه، همش واجب نیست. صفات قبیه هم همینطور. البته صفات قبیه هایی که ذکر کرده در اینجا اصلا حرام هم همش هم. شرک است و زنا و قتل نفس همشون حرامه، ولی خب اصلا میتونه مشروع هم توی نباشه. خب آیه دیگری در سوره شعرا آمده، اون رو میخوام تفسیر کنیم و حکم فقیش رو استخراج کنیم. و فی قول خداوند که فرموده و شعرا یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل باد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون، در این قول خداوند دلالتان علی کون شره صفت و ذمه، دلالتان مبتدای مؤخره فی قوله خبر مقدم. آیه مفادش اینه شعرا را قابون پیروی میکنند. در چی پیروی میکنند؟ در شعر گفتن؟ میشم گفتن نه، قابون پیروی شعران به این صورت که باطل شعران رو نیک میشمرند و به این ترتیب شعران رو ترقیب میکنند در شعر باطل گفتن. پیروی شعران هستن یعنی باطل اونها رو تایید میکنن و باطل اونها رو روایت میکنن، نقل میکنن این بر اون بر. این نتیجهش این میشه که شعرها در باطل گفتنشون ترقیب بشن. علم ترنهم فی کل وادین یهیمون، شعرها در هر وادی یهیمون یعنی یذهبون، اما نه یذهبون مطلق، یذهبون غیر مبالین به ما نتقو، در حالی که باکی ندارن که چی گفتن. شخصی رو که مستحق مد نیست مد میکنن، شخصی رو که خوبه مذمت و حذف میکنن، اصلا باکی در گفتارشون ندارن، فقط تو فکر اینن که سجع و قافیه رو بسازن و الا درست حرف میزنن یا باطل حرف میزنن تو فکرش نیست. در هر وادی راه میرن، تو وادی مذمت دیگران، تو وادی مد کسانی که مستحق مد نیستن. و انهم یقولون ما لا یفعلون، شعرا به آنچه که خودشون میگویند عمل نمی کنند، یعنی اگرم حق تو کلامشون هست به اون حق عمل نمی کنند. در این قول خداوند که خوندیم دلالت هست بر این که شعر صفت زمنی و همچنین مطابقت شعرا صفت زمنی و یدلو بر همین که شعر صفت زمنی و مطابقت هم صفت زمنی الاخبار ایزن، به طوری که وارد شده که اگر کسی بیش از تو شعر بخونه باید وضوش عاده کنه. البته این باید وجودی نیست، ولی نشون میده که شعر این همه خسارت به انسان وارد میکنه که طهارتی رو که نور است از انسان میگیره. وضو نوره دیگه، این وقتی وضو دوباره باید تجدید بشه معنیش اینه که بی اثر شده. این شعر انقدر باطلش قوی بوده که تونسته نور رو خاموش کنم. حتی برده اعاده بزرگ به قرائت مازاد علا سلاس در بیاد، پس شعر به طور مطلق میشه ممنوع یا مطلوب الا ان یراد ماهوبل باطل من هایرین منشه، مگر اینکه در این آیه که شعر تقریح میشه اراده شده باشد ما هو الباطل من الشعر، این شعر باطل اراده شده باشه، که شعرهای اون زمان هم شعرشون باطل بوده. یک شعر صحیح رو شاعر گفته که پیغمبر پذیرفته، علا کل شعر ما خلالله باطل و کل نعیم لا محالت زائلو، که اینجا رو پیغمبر حاشیه زد گفتن الا نعیم الاخر، اون گفته کل نعیم لا محالت زائلو، حضرت فرمودن الا نعیم آخر است. شعر اول رو به طور مطلق قبول شده، بند اول رو، بند دوم رو نشیدن اصدق و شعرن قالت و لعنم. منظور این که شعرهایی که اون زمان گفته می شده همه مشتمل بر باطل بوده، مگر خیلی نادر. بله، یعنی شعر صحیح ایرادی نداره، بسیاری از شعرها هستن که آموزنده هم هستن، اونها رو ایراد نمیگیرن خوندنشون یا گفتنشون، خودشون بعدن میگن ائمه ما شعر میخوندن، بلکه گاهی شعرم میگفتن، پس اگر شعر خطا بود که اونها مرتکب خطا نمیشدن. معلوم میشه مراد شعرهای باطله که ائمه نمیگفتن و نمیخوندن.
مرتضی
شب جمعه روز جمعه
یه شعری
برای حکمت
آمیز
باشه
گوش بده، یه
هفته عمل گوش بری یا بخونی، یه شبایی کم روز کم شعر بخونی اینطور میشه داره بلا حکمت، داره بلا شعر حکیمانه که ممکنه گفته بشه ولی این موقع مبالغه باشه. شعر حکیمانه خیلی هستن که در روز جمعه و شب جمعه اصلا شعر نمیخونن، ولی حالا شعر حکیمانم بتونه این کارو بکنه نمیدونم. ولی اینکه عبادت رو بی ثمر میکنه نوشته. یعنی ما هوبل باطل و منهو زمیر منهو برمیده به شعر و منشم بین بیان نیست. از ما رو میشه عبادت از شعر گرفت الا ان یراد شعری که هوبل باطل است. در کشاف گفته از شعرا مبتلاست، یک طبعه مرغابون میشه خبرش، و معنای شعر همینه که معنای رو دقتون رو تمومیشه گفتیم. معنای آیه اینه که انهو لا یک طبعه هم علا باطل هم و کذبه هم هل الغابون و صفحه هم. اون لایت تبه هم با اون هل الغابون و صفحه هم مرتبط میشه که در دو خط بعد میاد. پیروی نمی کند شعرها رو بر باطلشون و کذبشون و فضول قول هم، یعنی حرفای زایدشون، و ما هم علیه آن چرا که اونها بر او هستند من الحجاب بدگویی ها و تمزیق و تمزیق به الاعراض. تمزیق منه پاره کردن، پاراکنده کردن، یعنی اعراض مردم، آبروی مردم رو پاره میکنن و میبرن. و القطع فی الانساب، گاهی نسب دیگران رو خدشدار میکنن، یعنی نسبت به آلودگی میدن نسبی رو. و مدح ما لایستحق کل مدح، مدح میکنن پادشاهانی رو که مستحق مدح نیستن. و لا یستحسن و ذالکه من هم، و لا یستحسن و ذالکه من هم، اطفال لا یتبه همه، لا یتبعهم على باطلهم ولا یستحسن ذلک منهم الا القابون و صفحه. کسانی طرفدار شعرا هستند که سفیه باشند. طرفداری کردن یعنی پیروی کردن یا کارشون رو نیک شمردن، یعنی کار شعرا. از که در لایستحسی مزاری که منو مفه بر لایتبه همه، بعد الالغابون استثناء از هر دوست، هم از لایتبه هم هم از لایستحسی مزاری که منو. خب ایشون می فهمد که ما تخصیص دادیم اشعاری را که ناپسندن، تخصیص دادیم به اشعاری که مشتمل بر باطل هست. این تخصیص رو می فهمد تأیید می کند این که علما شعر میخوندن، شعر میگفتن، بلکه خود معصومین هم شعر میخوندن و شعر میگفتن، ولی خب شعر اونها باطل نبود تا مشروط باشه. و یا یه دو تخصیص رو، یعنی تخصیص منع از اتباع رو تخصیص بدیم به اشعار باطله، و یا یه دو این تخصیص رو وجود اشعار از علما و صلحا بلکه از ائمه علیهم السلام و ظاهر انه او زاکان. خب حالا میخوان داوری کنه، میخوان نظر خودشون رو بگن، میفهمند و ظاهر این است که زاکان این شعر مشتمل بر نصیحت و حکمت و مباهات و مشتمل بر حق باشه یا مشتمل بر مراسی باشه، مشتمل بر اهل بیت علیهم السلام باشه، لا یزن، این که این شعری مذمت نمیشه. و یدل علیه، یعنی برای این که دلالت میکند برای این که این جور شعرها مذمت ندارند، قول خداوند که فرموده الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا، یعنی اینا دیگه تابع شعرا نیستن، اینا قابون نیستن که تابع شعرا باشن. در کشاف میگه استثناء کرده شعرای مؤمنین صالحین را که زیاد یاد خدا میکنن، تلاوت قرآن میکنن، هم خود اونها رو استثنا میکنیم، هم گوش دهندگان به شعر اونها رو استثنا میکنیم. هیچ کدوم جز قابون یا تابع قابون نیستن. و کان ذالک اغلب علیهم من الشعر، یعنی مؤمنین کسانی هستن که ذکر خدا میکنن و تلاوت و قرآن میکنن و این ذکر و تلاوت بر اونها غلبه دارد از شعر، یعنی به شعر ممکنه بپردازن ولی غلبه با اون ذکر خدا و تلاوت قرآن. و ازا قالو شعرن، اگر همین علما یا مؤمنین شعر بگن در توحید خدا و ثنای بر خدا و حکمت و موعظه و زهد و آداب حسن به مت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه و صلحه و امت، شعر اگر بگن شعر اینطوری، و ازا قالو شعرن قالوه، اگر شعر بگن اینطوری شعر. یعنی اون شعرهایی که میشنون با تلاوت قرآن و ذکر خدا مقایسه نمی کنن، چون ذکر و تلاوت اغلب است. مخشون می فهمی که داره او ازا قالو همینجا او ازا قالو ببین نداره، او هم خوبه، او هم خوبه. و ازا قالو شعره هم قالو، این شعر رو در توحید خود رو تاخنه
در زمان اول در مورد نگاه که من رو شعرش در مورد باطن میگم، ولی از باب این که ذکر و تلاوتشون بیشتره، اما در قول دومون رو میگم حتی اگه شعرم میگم شعرشون هم در توحیده، مثلا در معنی اول نمیخواد میگه شعرشون در توحیده یا حکمته، اما بگه ذکر و تلاوتشون بیشتر از شعر باطن.
بله شما میخواد او رو توجیه کنید، اگه باب باشه همین که از شدن، اگه او باشه هم نیست شما کنید، یعنی در قبل از او میگه اگر شعرهای مؤمنین شعری گفتند چون ذکر خدا و تلاوت قرآن هم می کنند و این ذکر خدا و تلاوت قرآن اغلب است، لذا شعرشون رو خیلی مشکل پیدا نمی کنند. بعد از او او اضافه شدن، یعنی اصلا شعر در باطل نمیگن که با بیان کنیم که این اغلب که ذکر خدا اغلب است از شیر، ولی که اونها اگر هم شیر میگن در توحید خدا و ثنای بر خدا میگن، اگه او باشه اینطوری باید بیان کنیم، اگر هم با باشه همون که سبب است شیر. و ما لا بأس به من المعانی، خب اینها شعرهایی در باره توحید و امثال توحید میگن، و اما شعرهایی که انسان را آلوده میکنه اونها به سمتش نمیرند. اگر شعری باشد که آلودشون نکنه مشکلی نداره، بحثی نیست که اون شعر رو بخونند یا اینکه بگن. و مالا بحثت به من المعانی، من المعانی بیان ماست، یعنی معانی شعریه‌ای که بهشون بحثی نیست ولی این عطره بر قبله. ازا قالو قالو شعر رو در توحید خدا ثنای و خدا تا میرسه به شعر درباره مالا و عصبه، که مالا و عصبه عبارت از معانیست که لا یتلتخون فیها بذنبن، یعنی این شعرها در اون اشعار یا در اون معانی آلوده به گناه نمیشن، لا یتلتخون یعنی آلوده نمیشن، و لا یتلبسون به شایبت، یعنی نمیپوشن شایبه، شایبه شایبه در لغت معنی عیب و لکه و چشم، ولا منقصت، یعنی نه گناهی رو ذکر میکنن و نه نقصی رو. و تدل لایزن، یعنی این آیه علاوه بر این که دلالت می شد بر این که شعر وضعش چنانه است که توضیح دادیم، دلالت میکند بر مذمت خود در امور بدون علم، یعنی ورود در مطلب پیدا کنیم در حالی که علم به اون مطلب نداریم، اینجان داره مذمت میکنه. و چزل قول به ملم یفعل، همچنین مذمت میکند که ما حرفی بزنیم که خودمون عمل نکنیم. چزل قول به ملم یفعل با آنچه که عمل نشده، بله به چیزی که عمل نشده مذمت نصیحت کنیم، اینم مذمت شده. بعد میفهمد و حبا مضمون اون جلده این قول به ما لم یفعل مضمومه و دلت علیه الاخبار الایات و الاخبار. خب عبارت بعدی هم روشنه، این هم خیلی معطل نشون میشون چون مطالبش واضحه. و یدل این قول خداوند بر مرجویت فرح که دنیا، بله این یدل فایز ذکر شده قول هست که آخر میاد. و یدل بر مرجویت فرح در دنیا قول خداوند که فرموده لا تفرح ان الله لا یحب الفرحین. فرح به معنی اصل شادی نیست، فرح به معنی شادی مفرطه. لذا دستور داده و نهی کرده، فرموده لا تفرح ان الله لا یحب الفرحین، و الا فرح به معنی اصل شادی و خفیف از شادی اشکالی نداره. و کذا فلیسکو قرینه و یبکو کثیرا، یعنی این هم دلالت میکنه بر مزویت فرح، زیرا آیه میگه کم بخندید و زیاد بگرید. البته خدا میخواد ما طغیان نکنیم و زهکم عابل طغیانه، زهک زیاد. پس در اینجا دستور فرموده که ذهنتون رو قوی کن تا به طغیان مبتلا نشید. این چنین نیست که خداوند از خنده ما بدش بیاد، از گریه ما خوشش بیاد. یعنی این چنین نیست که خدا بخواد بندگانش اذیت کنه همیشه به گریه بندازتشون. بلکه میخواد بفرماید که اون خنده زیاد شما رو از اون حالت اطمینانی ها در میاره، لذا دنبالش نشید. چی فرمودی؟ حسن خورگو اینا خوبه. پس منظور از این که خنده زیاد نکنید یعنی مبتلا به آثار خنده زیاد نشید، و چون خنده بالاخره این آثار رو داره هم میکنه که نخنده زیاد. در کشاف اینطور داره و ذالکه این که به ما گفته کم بخندید، جهتش این است که لا یفرح به دنیا الا من رضیت بها، به امور دنیایی اشخاص خوشحال می شوند که راضی به دنیا باشند و اطمینان به دنیا داشته باشند، اما کسی که قلبش به سمت آخرت است و می داند که مفارق و مافیها ان قریب، آنچه در دنیاست ان قریبن مفارقت می کند، یعنی این از اون که در دنیاست مفارقت می کنه، اگه کسی دنیا رو اینطوری بشناسه لم تو حدث و نفسه و بالفرح، نفس این شخص به این شخص حدیث نمی کند که خوشحال باشه. یعنی اون یاد زوال، یاد مرگ، یا حتی به اضافه کنید یاد گناهان باعث می شود که او فرح نداشته باشه. خب مطلب بعدی اینه که آیا قصد حرام هم حرامه یا نه. اینو ایشون میفهمد که از این آیه استفاده میشه، از این آیات استفاده میشه که تکبر، علو، فساد، بلکه حتی قصد اینها هم حرامه. و یدل علی تحریم، و یدل یعنی یدل این آیه و اینکه حرام از تکبر و علو و فساد، بلکه اراده اینها هم بعید حرام است. خب اگر اراده حرام حرام باشد، دلالت میکند آیه بر اینکه حرام است قصد کردن محرم، حرام است و مجرد همین است من غیر فعلی، ولو فعلش هم انجام نده ایشون قصد حرام کرده حرام. خب اینم حکم شرعی بود از آیه استفاده کرد. انشاءالله آیه بعد میزیم جلسه.
بل ارادت ها از کجاست؟
ولی ید الله علی تحریم تکبر و علو و فساد. بل ارادت های در میفهمید اراده از کجا معلوم میشه؟ البته در یه آیه داره که در آیه سوره عنکبوت ظاهرن آخرین آیاش که اراده رو مطرح میکنه. بله اون لا یوریدون اولو و فلرزا و فسادا در عاقبت للمتقینه، که حتی اراده اولو رو هم ما نمیبینه. اما در اینجا میپرسید از کدام آیه استفاده میشه که اراده گناه گناه هست. اراده گناه نه، اراده تکبر، اراده علو و اراده فساد. حرام است چون بدآموزی داره نفس انسان را آلوده میکنه.